یادها و ماندگارها، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجانه امانی.
با درود و روز خوش به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم روز خوشی رو تا این لحظه از روز سپری کرده باشید و ساعات خوشتری رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه دیگری از یادها و ماندگارها با شما همراه هستیم. با تهیه و اجرای برنامه یادها و ماندگارها بزرگ و گرامی می‌داریم نام و یاد بزرگانی از سرزمینمون رو که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تلاش و مبارزه کردند و نام نیکی از خود به جای گذاشتن. به راستی گرامی داشته نام و یاد این بزرگان در برنامه کوتاه یادها و ماندگارهای هر هفته نمی گنجد و به همین خاطر بسیار کوتاه مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار این اندیشمندان. و اما شما نازنین شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ می توانید با نگاهی به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu به شکل کاملتر در مورد زندگی و آثار بزرگان سرزمینمون که یادشون رو در برنامه یادها و ماندگارهای هر هفته رادیو فرهنگ گرامی می داریم مطالعه بفرمایید.
دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در بخش یادها و ماندگارهای این هفته، همطور که خانم مرجانه امانی توضیح دادن، اهداف و انگیزه پخش این برنامه تنها یادآوری نام بزرگان است، وگرنه به شکل کاملتر می توانید مراجعه کنین به ویکی‌پدیا یا سایت رادیو فرهنگ. این هفته همراه با خانم مرجانه و خانم رودازین، همچنین آقای ناصر زراعتی و من سعید وحدی می رویم یاد این بزرگانی که بر می شمارم گرامی خواهیم داشت، که یا در زادروز آنها هستیم و یا اینکه در سالروز درگذشتشان، هم از بزرگان، هنرمندان، نویسندگان، سیاستمداران بزرگ ایران نام می برم. تقسیم بندی این برنامه را برای دوستان خواهم گفت. نخست خانم مرجانه امانی، آنگاه خانم باران رودازین و سپس خودم در مورد برخی از بزرگان، و می سپاریم سخن پایان را به آقای زراعتی که خواهم گفت در مورد دو تن از بزرگان فرهنگ و هنر و شعر ایران با ما سخن خواهند داشت. نام می برم و سپس برنامه را آغاز می کنیم. یاد استاد حسین گلگلاب، بانو دلکش، دکتر محمود حسابی، میرزا قای مقام فراهانی، همچنین زنده یاد سهراب اعرابی، سیاوش کسرایی، ابوالحسن اقبال آذر، پرویز فنیزاده، صادق هدایت، نادر نادرپور و زادروزهای خجسته‌ای که این هفته داریم، استاد سعید فرشپوری، هما میرافشار و هوشنگ ابتهاج که تخلص الف سایه دارن. در مورد یاد صادق هدایت، نادر نادرپور، همچنین پرویز فنیزاده، ابوالحسن اقبال برای دوستان به کوتاه سخن خواهم گفت. پس از اینکه زادروز خجسته امیر هوشنگ ابتهاج را شاد باش گفتیم، ترانه بسیار زیباست با صدای استاد شجریان که تندرست و پیروز باشند مانند همیشه، ترانه ای عاشقان. در آغاز برنامه هم ترانه ایران ای سرای امید را برای دوستان پخش کردم از خواننده زنده یاد بهمن مظفری که سروده امیر هوشنگ ابتهاج بود و زنده یاد محمد رضا لطفی آهنگ آن را ساخته بود. پیش از این وقتتون رو نگیرم، همراه میشیم با خانم مرجانه و توضیح خواهند داد در مورد بانو دلکش، دکتر حسابی، میرزا قایم مقام فراهانی، استاد حسین گل گلاب، سیاوش کسرایی و زنده یاد سهراب اعرابی. خانم باران رودازین به یاد عمران صلاحی یکی از سروده‌های وی را برای ما دکلمه کردند. توجه شما شنوندگان گرامی را جلب می‌نمایم به شنیدن این قسمت از برنامه یادها و ماندگارها.
پیش از اینکه به زندگی و آثار بزرگانی که ازشون نام بردیم بپردازیم، یادآوری میکنیم که اول اسفند ماه برابر بود با زادروز استاد سعید فرشپوری نوازنده کمانچه، و به همین مناسبت زیر صدای برنامه امروز از کارهای استاد میباشد که همراه است با تنبک نوازی زیبای آقای حامین هنری، و این قطعه زیبا تا آخر برنامه با ما همراه خواهد بود و زادروز استاد رو بهشون شاد باش میگیم و براشون روزهای بسیار خوشی رو در ادامه زندگی آرزومندیم. استاد سعید فرجپوری در یکم اسفند ماه 1339 در سنندج چشم به جهان گشود. سعید فرجپوری نوازنده ویولون و کمانچه است. بخشی از فعالیت‌های استاد فرجپوری در حوزه آهنگسازی نمود پیدا کرده که شاخص‌ترین اون آلبوم شوریده با صدای بانو پریسا و گروه دستان هست که جایزه بهترین موسیقی سال 2003 از وزارت فرهنگ فرانسه را دریافت کرد. علاوه بر این کارها، استاد آهنگسازی آلبوم‌های دریای بی پایان که همکاری بود با گروه دستان با صدای سالار عقیلی و قوقای عشق بازان که کنسرت استاد محمدرضا شجریان با گروه آوا بود که آهنگسازی این گروه رو هم استاد به عهده داشتند. یک بار دیگه زادروز استاد رو به ایشون و همه دوستدارانشون شاد باش میگیم و روزهای بسیار خوشی رو در ادامه زندگی برای استاد آرزومندیم. به مناسبت زادروز استاد سعید فرجپوری گوش میدیم به یکی از ساخته های زیبای ایشون که از سروده های مولاناست به نام احوال دل، که این سروده زیبا با صدای بانو شهره شاهرضایی اجرا شده.
Oh. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروانه بزنم، به هوای سر کویش پروانه بزنم،
برابر بود با سال روز درگذشت سید ابوالقاسم قائم مقام، صدر اعظم ایران، سیاستمدار، ادیب، شخصیت برجسته و تاثیرگذار ایران زمین در عرصه حکومت و سیاست و نیز ادب و هنر نیمه اول قرن 13 هجری. سید ابوالقاسم قائم مقام در 11 مرداد ماه 1158 خورشیدی در مهرآباد عراق چشم به جهان گشود و سرانجام در 2 اسفند ماه 1214 خورشیدی در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان همراه با مهرباد. و همچنین 2 اسفند ماه برابر بود با سال روز تولد اسماعیل فصیح، داستان نویس و مترجم سرزمینمون. اسماعیل فصیح در 2 اسفند ماه 1313 در تهران چشم به جهان گشود. وی در دهه‌های 60 و 70 جزو پرفروش‌ترین نویسندگان معاصر بود. رمان‌های شراب خام، داستان جاوید، ثریا در اغما و درد سیاوش از مهمترین آثاری هست که از اسماعیل فصیح به جا مونده. اسماعیل فصیح سرانجام در 25 تیر ماه 1388 در تهران چشم از جهان فرو بست. و همچنین در برنامه امروز گرامی خواهیم داشت یاد و نام بازیگر سینمای قدیم سرزمینمون آقای فرخ ساجدی رو که در هفته گذشته 29 بهمن ماه در سن 76 سالگی چشم از جهان بربستند. فرخ ساجدی بازیگر ایرانی در سال 1321 متولد شد. او از بازیگران پرکار سینمای قبل از انقلاب بود که در بسیاری از فیلم‌ها نقش ایفا کرده. او در فیلم‌های قدیمی مانند با هم ولی تنها، پاشنه طلا، گدای میلیونر، شراره، پنجره، پسر زاینده رود، شکوه قهرمان، وسوسه شیطان و بسیاری از فیلم‌های دیگر کارگردانان ایرانی نقش ایفا کرده. این بازیگر سینمای قدیم در روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 در سن 76 سالگی چشم از جهان بربست. یاد و نامشون رو یک بار دیگه گرامی می‌داریم. همانطور که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، یکم اسفند ماه برابر بود با سال روز تولد استاد سعید فرجپوری، نوازنده ویولون و کمانچه سرزمینمون، و به همین مناسبت باز هم به یکی دیگر از کارهای زیبای استاد با صدای بانو پریسا گوش میدیم و شعر این ترانه زیبا به نام راز من از مولاناست.
آمدی که راز من با همه گام بیان کنی، و چه بی نشانه را جلوه دهی نشان کنی، جلوه دهی نشان کنی. دوش خیال مست تو آمد و جا بر کفش، گفتم می نمیخورم، گفتم می نمیخورم، گفت مکن زیان کنی.
و همچنین سوم اسفند ماه برابر بود با سال روز تولد دکتر محمود حسابی با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران آموزش و پرورش در زمان سلطنت پهلوی و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی. دکتر محمود حسابی در سوم اسفند ماه 1281 در تهران چشم به جهان گشود و سرانجام در 12 شهریور ماه 1371 در ژنو چشم از جهان فرو بست. یاد و نام دکتر محمود حسابی همچون ستاره‌ای درخشان در آسمان علم و فرهنگ ایران تا ابد خواهد درخشید. در این بخش از برنامه یادآوری می‌کنیم که در ادامه برنامه امروز یادها ماندگارا همراه خواهیم بود با نویسنده و مستندساز شهرمون آقای ناصر زراعتی که در بزرگداشت یاد و نام و آثار عمران صلاحی، شاعر، نویسنده، مترجم و طنزپرداز سرزمینمون سخن خواهند گفت. عمران صلاحی در 1 اسفند ماه سال 1325 در امیریه تهران از پدری اردبیلی و مادری مهاجر که از باکو به سمنان و سپس به تهران مهاجرت کرده بود متولد شد و در گرامیداشت یاد و نام ایشون همونطور که گفتیم آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز شهرمون بیشتر سخن خواهند گفت. با ما همراه باشید. و همچنین 5 اسفند ماه برابر بود با سال روز تولد سیاوش کسرایی، شاعر، نقاش، از اعضای کانون نویسندگان ایران و از فعالان سیاسی چپگرای تاریخ معاصر سرزمینمون. سیاوش کسرایی دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از بنیانگذاران انجمن ادبی شمع سوخته در 5 اسفند ماه 1305 در 8 بهشت اصفهان چشم به جهان گشود و سرانجام در 19 بهمن ماه 1374 در وین چشم از جهان فرو بست. یک بار دیگه یاد و نام سیاوش کسرایی رو گرامی می‌داریم و یادآوری می‌کنیم که در پیوند با زندگی و آثار این شاعر بزرگ در رادیو فرهنگ سخن گفته شده پیش از این و در آرشیو رادیو موجود هست و شما نازنین شنوندگان اگر دوست داشته باشید میتونید با مراجعه به آرشیو رادیو فرهنگ بیشتر در مورد سیاوش کسرایی بخونید. در پیوند با زندگی و آثار سیاوش کسرایی شاعر سرزمینمون گفتگوهایی در رادیو فرهنگ انجام شده که این گفتگوها هم در آرشیو رادیو فرهنگ موجود هست و شما نازنین شنوندگان اگر دوست داشته باشید میتونید بشنوید. چهارم اسفند ماه برابر بود با زادروز سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات 1388 در تظاهرات روز 25 خرداد در تیراندازی نیروهای بسیجی از بالای پایگاه بسیج مقداد کشته شد. سهراب در 4 اسفند ماه 1368 چشم به جهان گشود و در 25 خرداد ماه 1388 چشم از جهان فرو بست. یاد و نام همه شهدای راه آزادی میهنمون رو گرامی می‌داریم و هرگز یادمون نمیره روزهایی رو که مادر سهراب در به در دنبال پسرش می‌گشت و بعد از روزها و هفته‌ها دلنگرانی بالاخره بهش گفتن که می‌تونه جسد پسرش رو از سردخونه یا پزشک قانونی تحویل بگیره. هزاران افسوس. در این بخش از برنامه همراه میشیم با یاد و نام بانو دلکش و پیش از اینکه به زندگی و آثار بانو دلکش بپردازیم گوش میکنیم به ترانه زیبایی با صدای بانوی آواز ایران که آهنگش از ساخته های استاد تجویدی هست به نام تنها منشین.
گفتم با من تنها منشین، برخیز
درمان نشود غم، برخیز و به پاکان شوری تو به عالم. تو که عزلت گزیده ای غم دنیا، کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو. تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو. آمد آمد با دلجوی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریا بین زیبایی را.
قسمت باقرپور بابلی در سوم اسفند ماه 1303 در بابل چشم به جهان گشود. قسمت باقرپور بابلی با نام هنری دلکش خواننده موسیقی سنتی، فولکلور و پاپ ایرانی بود. بانو دلکش با عناوینی چون زن هنجر طلایی، بانوی آواز ایران و آتش کاروان هنر ازشون یاد میشه. ایشون ترانه هاش رو تنها به دو زبان فارسی و مازندرانی خوانده، همچنین در چند مورد به ترانه سرایی هم پرداخته و این کار رو با تخلص نیلوفر انجام داده. یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد و نام بانو دلکش، بانوی هنجر طلایی ایران رو، و به همین مناسبت به یکی از نابترین اجراهای بانوی آواز ایران به نام بردی از یادم گوش میدیم.
یادم با یادت شدم چشم من باشه به راه
دیگر از بزرگانی که در برنامه امروز یاد و نامشون رو گرامی می‌داریم و دوم اسفند ماه برابر بود با سال روز درگذشت این مرد بزرگ سرزمین ما، دکتر حسین گل گلاب، خالق سرود ایران مرز پرگوهر هست. حسین گل گلاب گیاهشناس، ادیب، نویسنده، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه، نوازنده، موسیقیدان، عکاس و هنرمند سرزمینمون در سال 1276 در تهران چشم به جهان گشود. او به زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی، عربی و لاتین تسلط داشت و در زمینه معادلیابی برای واژه‌های علمی از متخصصان فرهنگستان ایران بود. سروده‌های مشهور ای ایران و آذرآبادگان از جمله کارهای ماندنی آقای دکتر حسین گل‌گلاب هست. دکتر حسین گل گلاب پدرش ابو تراب خان، مشهور به مهدی مصورالملک، از نقاشان و عکاسان مشهور دوره قاجار بود که در نقاشی روی سنگ مهارت داشت و گفته میشه که نقاشی های روزنامه های دولتی شرف و شرافت از کارهای ایشون بوده. از اونجایی که مصورالملک با موسیقی دانان دوران خودش دوستی داشته، فرزندش رو با موسیقی آشنا میکنه و به این ترتیب گل گلاب نواختن تار و ستار رو از آقا حسین قلی و درویش خان فرا میگیره و پس از تاسیس مدرسه موسیقی وزیری از اولین شاگردان اونجا میشه و با همکاری کلونل کاظم وزیری و علی نقی خان وزیری به کار موسیقی میپردازه و بعدها در اونجا نیز به تدریس پرداخته. گل گلاب از شاعران خوب زمان خودش بوده. از اونجایی که هم نوت میدونست و هم به موسیقی وارد بود، برخلاف سایر شعرا که سرودن شعر روی آهنگ براشون مشکل بود، کلمات رو با نوت‌های موسیقی تطبیق میداد. او سرانجام در سال 1363 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نام دکتر حسین گل گلاب همراه با مهر باد و یاد و نامشان برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند با آثار بیادماندنی که از خودشون به جای گذاشتند.
سروده زیبای ای ایران با آهنگ زیبای استاد روح الله خالقی و صدای بی همتای استاد بنان باعث جاودانگی این سروده شده که در این بخش از برنامه به این آهنگ زیبا گوش میدیم. و در پایان برنامه امروز گرامی می‌داریم یاد و نام بانو هما میرافشار که سوم اسفند ماه برابر بود با سال روز تولد ایشون. تولدشون رو از طرف رادیو فرهنگ به ایشون و همه دوستدارانشون شادباش میگیم و سالهای بسیار خوشی رو در ادامه زندگی براشون آرزومندیم. هما میرافشار در سوم اسفند ماه 1325 در تهران چشم به جهان گشود. او سرودن شعر رو در سالهای دبیرستان آغاز کرد. چندین سال بعد همایون با علی میرافشار ازدواج کرد و بعد از آن نام خانوادگی خود را از همایون به میرافشار تغییر داد. هما شعر، عکس و داستان در یک روزنامه به یک هفته نامه منتشر می کرد. او دارای دو فرزند هست، یک پسر به نام کیوان و یک دختر به نام کتایون. وی در گروهی با اسدالله ملک کار تعلیم را آغاز کرد و در سال 1962 از دانشگاه موسیقی فارغ التحصیل شد. هما میرافشار با خوانندگان معروف ایرانی همکاری داشته. وی در سال 2005 برنده جایزه پرشین گاردن لیونس از آکادمی موسیقی شده. ترانه های هما میرافشار دارای سبک خاصی هستند. هما میرافشار در این سالها دو کتاب با نام های گلپونه ها و آلاله ها منتشر کرده. هما میرافشار هم اکنون ساکن آمریکاست. یک بار دیگه تولد بانو میرافشار رو به ایشون شادباش میگیم و روزهای بسیار خوشی رو براشون آرزومندیم. به مناسبت سال روز تولد بانو هما میرافشار به یکی از سروده‌های زیبایشون به نام قمار زندگی با صدای بانو مستی که آهنگش از ساخته‌های زیبای استاد انوشیروان روحانی است گوش میدیم. همونطور که پیش از این در برنامه امروز به آگاهی شما نازنین شنوندگان رادیو فرهنگ رسوندیم، در ادامه برنامه یادها و ماندگارهای امروز همراه خواهیم شد با نویسنده و مستندساز شهرمون آقای ناصر زراعتی که در گرامی داشت یاد و نام عمران صلاحی نویسنده، مترجم و طنزپرداز سرزمینمون سخن خواهند گفت. پیش از اینکه با آقای ناصر زراعتی همراه بشین، گوش خواهیم کرد به سروده زیبایی از عمران صلاحی به نام مثنوی دماوند، مثنوی دماوند که بانو باران رودازین به صورت دکلمه اجرا کردند. و همچنین پس از پایان گفتار آقای ناصر زراعتی به یکی دیگر از سروده‌های زیبای عمران صلاحی گوش خواهیم داد. میدانم که روزی به دنیا آمدم و روزی از این دنیا خواهم رفت، اما با مرور و خواندن آثار بزرگان جهان به بالهای اندیشم توان پرواز می‌بخشم تا در سرزمین رویاها و آرزوهایم فرود آیم. سپاس که تا این لحظه از روز ما رو همراهی کردید. روز و روزگار بر شما خوش باد.
دیوونه ام گریه یه مستی شده همدم شبهای من بر در میخونه ها حلقه شده تا سهر دست تمنای من مستم و دیوونه ام گریه یه مستی شده همدم شبهای من در میخونه و حلقه شده تا سهر دست تمنای من
دماوند پس از باران من ای رسیده تا لب ایوان من ای تکاند برف را از شانعت باز بیرون آمدی از خانعت آمدی با آن کلاه برف خود آمدی با شال آه ژرف خود شیر صبح و نان خورشیدت به دست گام های گرم تو یخ را شکست ای عموی پیر من حرفی بزن بر سکوت شیشه ها برفی بزن ای نهان در حاله افسانه ها شعله هایت در اجاق خانه ها باز هم از نور و از آتش بگو باز هم افسانه از آرش بگو تیر آرش راه می پوید هنوز در مسیرش می دمد گلهای روز چشم آرش چون هوا بارانی است تیر او در اوج سرگردانی است باز آرش همچو روحی شعله بر می سپارد راه در این بوم و بر جان آرش باز هم پر می زند گوش کن دارد یکی در می زند می رسد از راه ابری تیر فام روی لبها حرف هایی ناتمام میهمان حس می کند ناخوانده است پشت در آهی از او جا مانده است موسیقی
روز 28 بهمن ما زادروز خجسته صادق هدایت نویسنده و مترجم بود. وی در سال 1281 زاده شد و یکی از بزرگترین رمان نویسان معاصر ایران است. در مورد صادق هدایت ده ها کتاب نوشته شده، پژوهش شده، آثار او را بررسی کردند. توجه دوستان را جلب میکنم مراجعه بفرمان، مطالعه بفرمان. در این بخش به یه مورد خاص دیگری از هنرهای صادق هدایت اشاره داریم که او بجز این که در داستان نویسی استاد بود، در این حال روشن فکری برجسته و فراتر از زمانه خود بود. از شخصیت هنریش که کمی نادیده مانده یا نادیده گرفته شده، طراح و نقاش بودن وی می باشد. هدایت برای کتابهایش طرح می کشید و نقاشی هایی در سبکهای رئال، سورئال و کوبیسم داشت. جهانگیر هدایت به اشاره به این نکته که صادق هدایت تنها نقاش نبوده بلکه کاریکاتور هم می کشیده. او طرح‌های روی کتاب‌هایش را خودش می‌کشید. در مجموع 17 نقاشی، 7 یا 8 کاریکاتور و تعدادی نقاشی روی جلد از او باقی مانده است. برای نمونه طراحی جلد کتاب سایه مغول را خودش انجام داده یا بوفکور را در هند با دست نوشت و منتشر کرد. نقاشی‌هایش را هم خودش کشید. طرح جلد زنده به گور از کارهای خودش است. اینها مجموعه آثار هنری است که از صادق هدایت باقی مانده است. آهوی تنها مشهورترین اثر نقاشی باقی مانده از هدایت است. از جمله آثار نقاشی دیگر وی می توان به کنار رودخانه، زنی با سبد، عکس رخ یار، اهورا مزدا با بالهای شکسته و زن کوبیسم را نام برد. صادق هدایت سرانجام در 19 فروردین 1330 در آپارتمان اجاره‌ای خیابان شامپیون پاریس درگذشت. یادش را گرامی می‌داریم. در برنامه رادیو فرهنگ بارها هم ستایش کردیم از آثار و کتاب‌هاش. اشاره خواهم کرد کوتاه که از مهمترین آثار هدایت می‌توان به بوفکور، توپ مروارید، حاجی خانم، سگ ولگرد، سایه روشن، علوی خانم اشاره داشت. در این بخش از برنامه نام بوفکور هم ازش فیلم ساخته شده، تئاتر اجرا شده و یک ترانه‌ای هم داریم به نام بوفکور که ترانه سرا آقای یغما گلرویی ترانه آن را سرودن و آقای رضا یزدانی آن را خواندن. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن ترانه بوفکور. پس اکنون پیش از اینکه با غزاراتی همراه بشویم، همطور که اشاره کردم، ترانه بوفکور را از رضا یزدانی و ترانه سرایی یغما گلرویی خواهیم شنید.
جلده اون شده تو تن آدم ها دردایی هست مثل خوره که روح توی انزوا ذره به ذره میخوره. تو زندگی آدم ها دردایی هست مثل خوره که روح توی انزوا ذره به ذره میخوره.
درود خدمت یاران و دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ در بخش یادها و ماندگارهای این هفته که همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی. در این هفته از تاریخ 1 اسفند تا امروز که در خدمت دوستان هستیم، این بزرگانی که یا در زادروز هستند زادروزشان را شاد باش خواهیم گفت و یا در سالروز درگذشت آنها یادشان را گرامی خواهیم داشت. از روز نخست اسفند آغاز میکنم و در این مجموعه یاد اسماعیل فصیح، این نویسنده و مترجم توانا را همراه خواهیم شد با آقای ناصر زراعتی. روز سوم اسفند، سال روز درگذشت ابوالحسن اقبال آذر، ابوالحسن قزوینی که در 12 آبان زاده شده بود و سپس مشهور شد به اقبال السلطان و یا اقبال آذر، خواننده موسیقی ایرانی و صاحب یکی از قوی ترین صداها در آواز ایرانی بود. تندیس یادبود او در سال 1387 ابتدای جاده سلامت الوند نصب شده است. ابوالحسن قزوینی یا اقبال آذر در تاریخ 12 آبان 1242 در الوند قزوین زاده شد. پرویز فنیزاده، نام آشنا، هنرمند، در 5 اسفند 1358 چشم از جهان بربست. بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران بود. وی پدر دنیا فنیزاده بود که او هم چشم از جهان بربست و در کنار پدر قرار گرفت. فنیزاده در 7 بهمن 1316 زاده شد و در 5 اسفند 1358 چشم از جهان بربست. و اما 6 اسفند زادروز امیر هوشنگ ابتهاج می باشد. وی در رشت زاده شد. با نام هوشنگ ابتهاج یا الف سایه همه آشنا هستیم. بارها هم از رادیو فرهنگ در مورد او صحبت کردیم. زندگیشان به درازا باد و کار برجسته‌ای که ایشون داشتند در زمینه حافظ، حافظ به سعی سایه و سایه شعر معروف ارغوان را هم ساخت و منزل شخصی او به نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسید. و اما ادامه برنامه را می سپاریم به آقای ناصر زراعتی، همکار خوب رادیو فرهنگ، و در مورد اسماعیل فصیح که 2 اسفند زادروز او بود، داستان نویس و مترجم، که در 25 تیر ماه 1388 در تهران زندگی را بدرود گفت. آقای زراعتی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
اسماعیل فصیح، نویسنده و مترجم، 2 اسفند ماه 1313 در محله در خونگاه تهران به دنیا آمد، سال 1113 هجری شمسی، و 75 سالم زندگی کرد. 25 تیر ماه 1388 درگذشت بر اثر بیماری. در دهه‌های 60 و 70 رمان‌های اسماعیل فصیح جزو پرفروش‌ترین رمان‌ها بود و پیش از اینکه برسیم به نوشته‌ها، داستان‌هاش و ترجمه‌هاش که لیست طولانی هست، اونجایی که در این فرصت کوتاه وقت داشته باشیم، من اینها رو نام می‌برم، کمی صحبت می‌کنیم که چه کرد. بعد 2 ساله بود که پدرش از دنیا رفت. 7 سالش بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و متفقین ایران رو اشغال کردن. همون موقع این رفت مدرسه عنصری و بعد در دبیرستان رهنما درسش رو ادامه داد. سال 1132، همون سالی که کودتای شاه و آمریکا و انگلیس علیه دکتر مصدق میشه، دیپلم طبیعی گرفت. 1-2 سالی کار کرد، تدریس کرد، پسنداز کرد و سال 1335 را افتاد در خونگاه تهران و ایران رو ترک کرد. رفت استانبول، بعد پاریس و از اونجا به آمریکا رفت و در آمریکا شروع کرد به درس خوندن. لیسانس شیمی گرفت، بعد به شهر سان فرانسیسکو رفت و اونجا با یک دختر خانم نروژی به اسم آنابل کمبل ازدواج کرد که متاسفانه همسر ایشون وقتی که می‌خواست فرزندشون رو به دنیا بیاره از دنیا رفت و این خیلی اثر گذاشت روی اسماعیل فصیح، طوری که شخصیتی که تقریبا در اکثر رمان‌هاش، میشه گفت تقریبا در بیشتر رمان‌هاش، و یک دو تا رمان باشه که این شخصیت نباشه من یادم نمیاد، جلال آریان در واقع خود ویژگی های اسماعیل و فصیح رو داره که همیشه یاد این همسری که در جوانی از دست رفته با فرزندش در این رمان ها تکرار میشه و هر کدومشون البته یه ماجرای خاص خودشون دارن. بعد در دانشگاه جای دیگه در امریکا ادبیات انگلیس گرفت و یکی از اتفاقات جالب این بود که همونجا که مشغول درس خوندن بود یک درسی در مورد آثار ارنست همینگوی بود و از همینگوی اون زمان دعوت میکنن میاد اون دانشگاه و دیداری داره در اسماعیل فصیح که اون رو زیبا نوشته که شرح این دیدار چگونه است و حرفایی که با هم میزنن و تأثیر ارنست همینگوی روی نوشته ها و آثار اسماعیل فصیح خیلی زیاده، یعنی خیلی جاها گاهی به نظر میرسه که اصلا نگاه به نوشته های همینگوی داره و بعد اون داستان رو نوشته. در هر صورت بعد از اینکه تحصیلاتش رو تموم میکنه، تموم نمیکنه البته، لیسانس و فوق لیسانس اینها رو میگیره و بعد میاد ایران برمیگرده و در انتشاراتی فرانکلین مدتی مشغول کار میشه به عنوان مترجم. بعد صادق چوبک سال 1342 رو معرفی میکنه و در شرکت نفت در جنوب در بخش آموزش زبان کارمندان شرکت نفت مشغول به کار میشه که تا سال 1359 که جنگ ایران و عراق شروع میشه و دانشکده نفت آبادان هم بسته میشه در اونجا کار میکنه. اون زمان 47 سال است که با سمت استادیار زبان انگلیسی بازنشسته میشه، ولی بعدها کار آموزش در شرکت نفت رو گاه به گاهی ادامه میده و بعد از آبادان وقتی که تو جنگ منزلش از بین میره به تهران میاد. در 25 تیر ماه 1388 هم گفتن که در بیمارستان شرکت نفت بر اثر مشکل مغزی از دنیا میره. اولین رمان فصیح رمان شراب خام هست، سال 1347 همون زمانی که در انتشارات فرانکلین بوده اینو میده به انتشارات فرانکلین که زیر نظر نجف دریابندری و با ویرایش بهمن فرسی اون منتشر میشه و خیلی اون زمان این رمان سر و صدا کرد و همینجور یک مجموعه داستان خاک آشنا رو سال 1349 منتشر کرد و در سالهای بعد به ترتیب آثارش منتشر شد. شراب خام 1347، رمان دل کور 1351، داستان جاوید 59، سریا در اغما یکی از مشهورترین رمان‌هاشه که به چند زبان هم ترجمه شده سال 1363، درد سیاوش 1364، زمستان 62 که یکی از رمان‌هایی که راجع به جنگ هست 1366، اونم از آثار خوب اسماعیل فصیح. بعد رمان شهباز و جغدان 1369، فرار فروهر 1372، باده کهن 1373، اسیر زمان همون سال 1373، پناه بر حافظ 1375، تشت خون سال بعد 1376، بازگشت به درخونگاه 77، کمدی تراژیک پارس 77، لاله برافروخت 77، نامه به دنیا که قبلا نوشته شده بود و در بیرون از ایران منتشر شده بود سال 1379 تجدید چاپ میشه در ایران، در انتظار 1379، عشق و مرگ 83، گردابی چنین طائل 81 و تلخام 1186. همینجوری که دوستان ملاحظه میکنن تقریبا هر سال و گاهی در یک سال یکی دو رمان فصیح می نویسه و منتشر میکنه. چند تا مجموعه داستان داره، همونجوری که گفتم خاک آشنا، دیدار در هند، عقد و داستانهای دیگر، گزیده داستانها، نمادهای دشت مشوش و کشته عشق. یک مجموعه داستان هم ترجمه کرده که این از داستانهایی که دوست داشته. اهمیت دیگه کار اسماعیل فصیح غیر از نوشتن این رمانها که اکثرش هم رمانهای جالب و جذابیه و خوندنیه، یکی دو تاش هم در همین برنامه کتابخونی من خوندم، مثلا همین داستان درد سیاوش که هست در اینترنت. اهمیت دیگه اسماعیل فصیح ترجمه کتاب‌های روانشناسی خوب و اثرگذار و ماندگاریه که بارها به چاپ رسیده. کتاب مشهور وضعیت آخر و در ادامش ماندن در وضعیت آخر و کتاب بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، کتاب معروف اریک برن در زمینه روانشناسی، باز خودشناسی به روش یونگ هست و تحلیل رفتار متقابل در روان درمانی. چند کتاب دیگه هم منتشر کرده مثل استادان داستان که گفتم هم مجموعه داستانایی که ترجمه کرده، کتاب رستم‌نامه و کتابی در مورد شکسپیر که زندگی و خلاصه کل آثار اون اومده، یک داستان هم به اسم خواهر کوچیکه از ریموند چندلر ترجمه کرده. به هر حال نویسنده بود که معمولا مصاحبه نمی کرد، مشهور بود به گوشه‌گیری و خیلی حضور پیدا نمی کرد. در جسد یادم هست سال 75 بود که اون جایزه بهترین رمان نشریه گردون رو که دادن، اون جا حضور پیدا کرد و بود، ولی گویا در اون سال پایان عمرش آقای سعید کمالی دهقان این فرصت پیدا بکنه که زمانی که بیمار بوده فصیح و اون ازش نگهداری میکرده کنارش بوده باش حرف میزنه و ازش اجازه میگیره که اون حرفهایی که در مورد زندگیشه و حرفها و خاطرات ناگفته از اون بوده رو ضبط کنه و بعد اونها رو در کتابی به اسم 12 به علاوه 1 که سال 1995 منتشر شد آماده کنه. به هر حال یادش گرامی و ممنون از شما. من دیگه خداحافظی میکنم.
آقا زراتی سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. اگه نکته ناگفته مونده در خدمتون هستیم در مورد زنده یاد اسماعیل فصیح.
نه دیگه، فکر میکنم به اندازه کافی هم در مورد زندگی صحبت کردیم، هم به کتاب ها و آثارش. به هر حال کاراش هست، کتاب هاش هست، اگرچه میبینیم بعضی نویسنده ها هستن که در زمان حیاتشون مثلا در همین دهه 60 و 70 خب آثار فصیح پشت سر هم در می اومد، منتشر می شد و خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت، به چاپ‌های متعدد می رسید، ولی بعد به دلایلی، حالا اینکه موضوعهاش چیه، اینا رو باید در موردش واقعا تحقیق بشه، بررسی بشه که چطور می شه که بعد خیلی دیگه توجه نمی شه به اون آثار. چرا؟ اگرچه رمان‌هایی که گفتم همشون جذاب و خوندنی هست. اسماعیل فصیح جز اولین نویسنده‌هایی بود که در مورد جنگ ایران و عراق داستان نوشت، رمان نوشت، اونم نه در واقع داستان و رمان تبلیغاتی و حمایت از جنگ، بلکه تصویری هایی از اون جنبه های منفی جنگ و ویرانی های جنگ و باز دوباره از منظر همون جلال آریان که شخصیتیه که نمایندگی میکنه خود نویسنده رو نوشته، مثل همون زمستان 62 که رمان جالب و خوبی هم هست، و مسائل طبقه متوسط جامعه شهری رو در آثارش مطرح میکنه. از سالهای اواخر دهه 70 یا همون اواسط دهه 70 بود که یه تحولی در مضامین و موضوعهای داستانهاش به وجود اومد که خیلی مورد پسند نبود. یعنی شخصیت جلال آریان یک گرایش مذهبی عرفانی پیدا کرد و خاطرم از همون موقع خیلی ها سرزنش میکردن که داره با اوضاع و احوال کنار میاد، اگرچه همون موقع همون طنز و همون انتقادها در آثارش بود، ولی این گرایش عرفانی مذهبی هم با اومد خلق چند تا از شخصیت‌های تازه مذهبی در آثارش هست. من شنیدم که خودش گفته بود نه، اینا چیزی نیست که به خاطر اینکه کتاباش اجازه چاپ بگیره یا چون حالا تو جمهوری اسلامی هست، بعد خودش به این نتایج رسیده. به هر حال اینا چیزاییه که بعدها شاید منتقدان که کمتر به آثارش توجه کردن اینها رو بررسی بکنن. حالا فعلا که خودش دیگه حدود نزدیک به 7-8 سالی هست که در دنیای ما نیست، ولی آثارش هست و یادش گرامی باشه. شما موفق باشید.
اسماعیل فصیح هم گرامی. آقای زراتی از شما هم سپاسگزاریم خاطر حضور در برنامه‌های رادیو فرهنگ بخش یادها و ماندگارها.
موفق باشید، روزتون خوش.
و از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حساب تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. شاهدان بزم کین پیمانه آب پر خون کنید. دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید. تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید. دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید. زنجیر و زندان بشکند از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار، تا در رمد خورشید نو، شب راز گل بیرون کنی، تا در رمد خورشید نو، شب راز گل بیرون کنی، تا در رمد خورشید نو، شب راز گل بیرون کنی.
یاد نادر نادرپور شاعر و نویسنده معاصر در سال روز درگذشت وی گرامی باد. نادر نادرپور در 16 خرداد 1308 در کرمان زاده شد. وی فرزند تقی میرزا از نوادگان رضا قلی میرزا فرزند ارشد نادرشاه افشار بود. نادرپور پس از پایان رساندن دوره متوسطه در دبیرستان ایران شهر تهران سال 1328 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و سپس در سال 1331 پس از دریافت لیسانس از دانشگاه سوربن پاریس در رشته زبان و ادبیات فرانسه به تهران باز می‌گردد. وی از سال 1337 به مدت چند سال در وزارت فرهنگ و هنر در مسئولیت‌های مختلف به کار مشغول بود. نادرپور در سال 1346 در کنار تعدادی از روشنفکران و نویسندگان مشهور در تأسیس کانون نویسندگان ایران نقش داشت و به عنوان یکی از اعضای اولین دوره هیئت دبیران کانون انتخاب گردید. نادرپور به زبان فرانسه آشنایی کامل داشت و شعرها و مقاله هایی را به زبان فارسی ترجمه کرد. نادرپور پس از انقلاب ایران سال 1357 به آمریکا رفت و تا پایان عمر در این کشور به سر برد. وی سرانجام در روز جمعه 29 بهمن 1378 در لس آنجلس دیده از جهان فروب است. یادش را گرامی می‌داریم. اشاره کوتاه داشته باشیم به اثرهای ارزشمند نادر نادرپور، از جمله چشم‌ها و دست‌ها، دختر جام، شعر انگور، سرمه خورشید، اشعار برگزیده، گیاه و سنگ نه، آتش، از آسمان تا ریسمان و برخی از آنها. مجموعه شعرهایی است که یکی از سروده ها را انتخاب کردم برای برنامه امروز، کهندیارا، که آقای داریوش اقبالی این ترانه را به زیبایی اجرا کردند. میشنویم کهندیارا و به یاد نادر نادرپور. و پس از اینکه یاد نادر نادرپور را گرامی داشتیم، بار دیگر همراه میشویم با آقای ناصر زراعتی و در گرامی داشت یاد عمران صلاحی، مترجم، شاعر و طنز پرداز، همراه خواهیم شد.
کهن دیارا، دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. کهن دیارا، دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. Oh, برای رفتن نه تاب ماندن چگونه بویم درخت خوشم عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم در این جهنم گل بهشتی چگونه رویم چگونه بویم من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم
کهن
دیارا ندانم
که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم
صدای حق را سکوت باطل بر آن دل شب چنان فرو کش که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن دام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فرو ستانم ز پای آنان فرو ستانم
کهن دیارا
دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم
آه ای یار دور ای سرزمین کودکی من خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم من نقش خیش را همه جا در تو دیدم تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم ای ملک بی غرور ای مرز و بوم پیر جوان بختی ای آشیان کهنه سرگ یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان میبینم آفتاب تو را در برابرم
سفینه ی دل نشسته در گل چراغ ساحل نمی درخشد در این سیاهی سپیده ی کو که چشم حسرت درون شد علا خدایا گره گشایا به چار جویی مرا مدد کن
خدایا حلا خدایا
با وعده که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم، ز پای آنان فروستانم.
کهندیارا
دیار یارا،
به دست و کلم ولی ندانم،
ولی ندانم
که گر بریزم کجا بریزم، وگر ببانم کجا ببانم.
کهندیارا
کهندیارا
دیار یارا،
دیار یارا دیار یارا، به عزم رفتن دل از تو کندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم.
در بخش یادها ماندگارها همچنان همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی و این بار یاد عمران صلاحی شاعر و نویسنده را گرامی خواهیم داشت که در 11 مهر ماه سال 1385 زندگی را به درود گفت و ایشون در یکمین روز از ماه اسفند 1325 زاده شده بودند. در این بخش از برنامه تلاش میکنه که یکی از دکلمها را از سروده های ایشون که دکلمه شده و بر اساس اون ترانه‌ای هم ساخته شده برای دوستان پخش کنیم. آقای زراعتی باز هم درود دارم بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، عمران صلاحی دوست عزیز، شاعر و نویسنده، انسان واقعا دوست داشتنی و شریف و اینجور بگم براتون که من می‌بینید که بالاخره در آدم‌ها با اختلافاتی بینشون پیش میاد، اختلاف نظر هست، بحث هست، صحبت هست، چیزایی هست و گاهی بعضی با بعضی خوب نیستن، بعضی از بعضی خوششون نمیاد و اینا، ولی واقعا عمران صلاحی من یادم نمیاد کسی باشه که از اون بین دوستان شاعر و نویسنده، حالا چه نسل‌های پیش از ما، چه هم نسل‌های ما به نوعی، چه حتی بعدها، ازش رنجشی به دل گرفته باشه. فوق‌العاده انسان خوبی بود، خیلی خیلی رفیق، خیلی دوست داشتنی و طنز پرداز. یعنی حتی اینجور نبود که وقتی تصمیم بگیره بشینه طنز بنویسه، همیشه طنز باهاش بود، همیشه تو صحبت کردن ها با یک حجب و حیایی طنزهاشو که خیلی هاشم طنزهای خیلی تلخی بود میگفت. دقیقاً 60 سال زندگی کرد و خیلی خیلی زود رفت. حیف بود، هنوز جا داشت که کار بکنه. شاعر خیلی خوبی بود، شعراش ساده، زیبا و دلنشین هست. خوشبختانه تعدادی از شعرها با صدای خودش هست. با طنز نویسی شروع کرده عمران صلاحی. شاید مثلا 15 سالش بود که برای مجله اطلاعات کودکان چیزای شعری فرستاد، اونجا چاپ شد. بعد در 46 و اینها بود که شاملو مجله خوشه رو منتشر میکرد، شعرهای عمران صلاحی اونجا در میومد، بعد شعرهای نیماییش در واقع، و بعد در مجله فردوسی و مجلات دیگر. ولی با توفیق شروع کرد به با اسامی مستعار شعر و طنز نوشتن و خیلی خیلی کار داره که در توفیق اون سالا در مد، تا زمانی که دیگه توفیق بسته شد. بعد از انقلاب هم که اون دورانی که روزنامه گل‌آقا در می اومد با کیومرث صابری که مدیر و سردبیر گل‌آقا بود و همکار بودن قبلا در مجله توفیق، شروع کرد به همکاری کردن، باز با اسامی مستعار در گل‌آقا طنزهاش در می اومد. با پرویز شاپور طراح و نویسنده طنز نویسی که کاری کلماتوراش معروفه و همسر خانم فروغ فرخزاد بود مدتی کوتاه که یک فرزند هم از هم دیگه داشتن و از دوستان خیلی نزدیک عمران صلاحی بود، با هم کار میکردن و عمران در این سالهای آخر بعد از درگذشت پرویز شاپور با یاری کامیار فرزند شاپور و فروغ فرخزاد نامه های فروغ فرخزاد رو در یک مجموعه ای به در اون دوران آشنایی و عشق و عاشقیش با پرویز شاپور در یک کتاب منتشر کرد و همچنین کتاب‌های یه برگزیده‌ای از کاری کلماتورهای پرویز شاپور رو منتشر کرد و بعد در مجله دنیای سخن یک صفحه‌ای داشت حالا حکایت ماست که اون جا هر ماه دو صفحه بود و اونجا طنز می نوشت که یک بار هم باعث دردسر شد و اونجا رفتن بر دفتر مجله بم گذاشتن و اینها، که بعد دیگه با اسم عمران صلاحی اونا رو منتشر نمی کرد، اون صفحه رو به اسم آقای حکایتی در می آورد. من یادم هست که سال 1973 بود که یک سفری به ایران رفته بودم، مثل همیشه حتما چندین بار عمران صلاحی رو می دیدیم. در اونجا که صحبت کردیم گفتش که یک رمان نوشته که اینو اجازه نمیدن و انتظارات نیلوفر قرار بود این رمان در بیاره، شاید باور نکنید. نسخه از اونو من داد خوندم، دیدم کار فوق العاده زیباییه. با ناشر صحبت کردیم و قرار شد متن حروف چینی رو به من بده. یک نسخه آوردم اینجا. اون زمان مرکز آموزش ایران تا کارشو شروع کرده بود، آقای طالبی، آقای فرهنگ و دوستان دیگه اونجا بودن و یه چاپخونه هم داشتن. ما هنوز در گوتنبرگ زندگی نمی کردیم و یه شهر دیگه بودیم. این شاید باور نکنید رو در 200 نسخه اینجا چاپ کردیم که این شد اولین و آخرین بارش. بعد از اون دوران یادم هست دوره همین آقای مهاجرانی گویا به این کتاب یا من خودم ندیدم با یه اسم دیگه‌ای و با بعضی حذف‌ها اجازه یک بار چاپ در ایران دادن، ولی اصلا اون کاملی نبود. این شاید باور نکنید یکی از زیباترین رمان‌ها داستان‌های طنزیه که به زبان فارسی نوشته شده و خوشبختانه هم فعلا در اینترنت هست و هم من جز برنامه کتابخونی خوندم. دوستان اگر بخوان میتونن برن در یوتیوب سرچ بکنن. شاید باور نکنید، نوشته عمران صلاحی. کتاب‌های شعر و اون برگزیده‌ها یعنی مجموعه طنزهای عمران صلاحی در این سال‌ها منتشر شده. بعد از فوتش هم پسرش یاشار خوشبختانه چند تا از این کارهای پراکنده رو جمع‌آوری کرده و چاپ کرده و همچنین چند جلد طنزآوران ایران رو اونها هم وقتی بود جمع‌آوری و منتشر کرد. واقعا من در یک مطلبی که نسبتا مفصل بود در نشریه باران هم در اومد به یاد عمران صلاحی نوشتم که چقدر رفتنش واقعا اندوه به دلمون گذاشت. خیلی خیلی زود بود رفتنش و متاسفانه دیگه یه اصطلاحی داشت عمران خیلی بامزه بود، گفتم همه چیز رو حتی مرگ رو به شوخی میگرفت. یادم هست یک سال یک جلسه ای بود از دوستان نویسنده، یاد همه رفتن یادشون بخیر، محمد حقوقی اومد و خسته و کوفته از ملاقات میم آزاد، محمود مشرف تهرانی شاعر معروف، از بیمارستان می اومد که اون موقع در بیمارستان بود، خیلی هم حالش بد بود و اینها، که شروع کرد که آره چقدر حالش بده و چقدر سرفه میکنه، ناراحته، اذیت شده اینها، که عمران برگشت گفتش که بعضی از به شوخی و به طنز گفت بعضی از دوستان تو زندگی اونقدر تخت گاز میرن که زود موتور میسوزونن. شوخی میکرد به طنز. خود عمران جز اون دست دوستانی که در زندگی تخت گاز رفتن که زود موتورشون بسوزه نبود. عمران انسان میام خیلی آرومی بود، خیلی دور از هر چیزی، مثلا هیچ افراطی در هیچ چی نداشت، انسان حتی سالمی بود. ولی خب دیگه این مرگ مثل این که به این چیزا گاهی کاری نداره دیگه. متاسفانه همین در 11 مهر ماه بود که در حال رانندگی بوده که گویا سکته میکنه و از دنیا میره. به هر حال یک سفرم یک بار اومد به شهر ما گوتنبرگ که من اون سال متاسفانه نبودم، یعنی قبلش صحبت کرده بودیم ولی من امریکا بودم، اینجا ندیدمش. ولی هر بار که دیگه ایران من سفر میرفتم و اینها، حتما چندین و چند بار هم دیگر رو میدیدیم و از فعالان جلسات کانون نویسندگان هم بود، همچنین از فعالان اون جلسات سه‌شنبه های شاعران که جمع می شدند و اینها. خب خیلی راجع به کارهاش اینا خیلی میشه صحبت کرد، ولی همین یادی ازش بکنیم، دوست عزیز نویسنده و شاعری که واقعا کارهاش ارزشمنده و به خصوص شعرهای ساده و فوق‌العاده دلنشین و زیبایی داره، نثر هم همینجور و طنز گاهی تلخ، من میتونم بگم طنزی که میشه اون صفت شریف، طنز مینی، طنز به اصطلاح سبک و ارزون، و این طنزایی که بیشتر مثلا فقط با اشاره به مسائل جنسی یا شوخی با مثلا لهجه ها یا قومیت ها یا اقلیت ها اینا نبود. خیلی وقت خیلی چیزا هست که میشه گفت و خندید، ولی طنز عمران صلاحی مثل خودش طنز شریف و متین و دلنشین و زیبایی بود. یادش گرامی باشه و اگر صداش رو داشته باشین بلد. که خیلی عالیه که پخش کنید.
آقای زراتی سپاسگزارم و ما هم یادش گرامی می‌داریم عمران صلاحی را. و نگفته نماند کتابی که شما اشاره کردین در اینجا به چاپ رسید در ویکی‌پدیا، اگه دوستان بخوان کامل زندگی عمران صلاحی آشنا بشن، در اونجا آمده که این کتاب در انتشاراتی در گوتنبرگ.
بله حسین منزوی یکی از دوستای نزدیک عمران بود، خیلی هم دوستش داشت اینها. و یه نکته‌ای بگم شاید جالب باشه برای شما و شنوندگان، که یکی از اون کاراکترهایی که شخصیتایی که در داستان شاید باور نکنید عمران ساخته و خیلی جالب هست و خیلی هم واقعا طنز زیبایی داره، برگرفته از همین حسین منزوی هست، با عنوان مولانا ازش یاد میکنه. با اینکه جنبه طنزآمیز انتقادی داره ولی خیلی دلنشینه، خیلی میگم هیچ گرد کینه در طنزها و نوشته ها و شعرهای عمران صلاحی دیده نمیشه. یعنی حتی وقتی جنبه های منفی یک شخصیت و کاراکتر رو هم مطرح میکنه، خیلی مهربانانه و انسانی نگاه میکنه که برخلاف انسان هست و عیب و اشکالایی داره، ولی اونها رو مطرح میکنه و نشون میده.
بله سپاس. یاد حسین منزوی هم گرامی میداریم. یاد زنده یاد عمران صلاحی و پخش ترانه تا لحظه دیگر.
فلق بود که پرسید سبا، آسمان رقصی کرد، ره گذر شاخه نوری که به لب داشت، به تاریکی شنها بخشید و به انگوش نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقیست که از کار خدا سر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لاله نور و از او می پرسی خانه دوست کجا؟